السلام علیکم. ساعت 11 پیش از چهار برق افغانستان شد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوین و من جمشید عبیب‌زاده هستم. رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو کرده. وزرای خارجه ناتو امروز درباره وضعیت امنیتی افغانستان با هم بحث و گفتگو میکنند. پیش از تفصیل اینها و دیگر مطالب، همکارم ویدا برکی خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان روی سرگیری مذاکرات صلح در پاریس دیدار و گفتگو کرده است. وزارت داخله افغانستان نشر خبرهای مبنی بر احتمال حمله گروهی مخالفین مسلح به شهر کابل را تبلیغات دشمن می‌خواند و روسیه ترکیه را متهم کرد که جت جنگی این کشور را به خاطر محافظت از تجارت پرسود نفت دولت اسلامی سقوط داده است. تفصیل خبرها. پس از ماها تنش میان کابل و اسلام آباد، رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان روی سرگیری مذاکرات صلح و بهبود روابط میان دو کشور دیدار و گفتگو کرده است. این دیدار مقام های افغان و پاکستانی در حاشیه کنفرانس در خصوص تغییرات اقلیم در پاریس در نشست های دو جانبه و سه جانبه میان محمد اشرف غنی، دیوید کامرون و نواز شریف صورت گرفت. سید ظفر هاشمی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در پاریس در مورد این دیدارها گفت هر دو رهبر روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با هم صحبت کردند.
چرا که برای ما مهم باشه این است که تعهد پاکستان چقدر عملی میشه و چقدر او رو ما تصدیق کردن میتونیم من چه که گفته میشه و انجام عمل بکنه.
در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد این ملاقات آمده است که هر دو رهبر موافقه کردند با آنان کار میکنند که به حیث طرفین سیاسی مشروع داخل پروسه صلح شده و در کنار حکومت افغانستان بر علیه کسانی که راه صلح را نگرفته این پروسه را رد میکنند عمل کنند. منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان و دیگر گروه‌های اسلامگرا با توانایی کامل می‌جنگند. یانس استولتنبرگ دیروز در بروکسل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که در مبارزه با گروه‌های اسلامگرا یک قوای توانمند و قوی اند و ناتو با آموزش، حمایت و مشوره آنها ادامه می‌دهد. منشی عمومی ناتو گفت که انتظار می‌رود وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در این هفته به طور رسمی تایید کنند که در سال 2016 میلادی هم شمار از نیروهای خود را در افغانستان نگه می‌دارند.
ما با حضور خود در افغانستان دوام می‌دهیم. من توقع دارم که وزرای خارجه کشورهای عضو تا پایان این هفته باقی ماندن آن تعداد از عساکر ناتو را در سال 2016 تایید کنند. ما پس از آن تصمیم می‌گیریم که تا چه زمانی با این شمار عساکر در افغانستان باقی بمانیم.
منشی عمومی ناتو گفت که ناتو در حال حاضر در مورد کدام ماموریت محاربه بی در افغانستان بحث نمی کند. وزیر امور داخله افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغان آماده دفع حملات مخالفین مسلح در مرکز و ولایات می باشند. نورالحق علومی نشر گزارش های مبنی بر احتمال حمله گروهی مخالفین مسلح در شهر کابل را بخشی از تلاش های تبلیغاتی دشمن می خواند. آقای علومی می گوید هرچند مخالفین مسلح برای ناامن ساختن شهر کابل در مقایسه با سایر ولایت ها بیشتر تلاش می ورزند، اما هر گونه دسایس و پلان های آنان خونسا خواهد شد. وی می گوید کابل از جمله شهرهاییست که دشمن همواره تلاش می ورزند تا بیشترین زیان را با آن برساند، اما قوت های امنیتی شب و روز مشترکاً برای تامین امنیت وظایفشان را اجرا می کنند. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از یک حمله بر کارمندان این سفارت در جریان 48 ساعت آینده هشدار داده است. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت این ولایت در این ولایت دو تن از مخالفین مسلح کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل، قمندان امنی کنر، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت روز گذشته در ولسوالی پچیراگام رخ داد. گفته می شود دو تن از مخالفین عرب بودند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 90 پول، یک یورو 70 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 621 افغانی. ادامه خبرها. به سلسله اتهامات مسکو بر انقره، رئیس جمهور روسیه ترکیه را متهم کرد که جت جنگی این کشور را به خاطر محافظت از تجارت پرسود نفت دولت اسلامی سقوط داده است. ولادیمیر پوتین این اتهامات را دیروز در حاشیه اجلاس پاریس در مورد تغییرات اقلیم به خبرنگاران ابراز داشت. در این حادثه پیلوت طیاره روسی کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چون این اتهامات را که قبلا توسط مقامات روسی وارد شده افترا خوانده است. ترکیه گفته است که جت جنگی روسیه داخل حریم فضایی این کشور شده بود که مورد حمله طیاره F-16 ترکیه قرار گرفت و به پیلوت طیاره روسی 10 بار هشداری داده شده بود. رئیس جمهور آمریکا از همتای روسی خود تقاضا کرده است که تنش‌ها با ترکیه را کاهش دهد. باراک اوباما این مطلب را در صحبت با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس پاریس در مورد تغییرات اقلیم بیان کرد. مقامات قصر سفید و کرملین گفتند که رئیس جمهور باراک اوباما در این دیدار صدیقی خود در مورد کشته شدن پیلوت این کشور در حادثه سقوط دادن جت جنگی روسیه اظهار تأسف کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که رؤسای جمهور هر دو کشور روی بحران سوریه و حمایت آمریکا و روسیه از آغاز مذاکرات همه جانبه جهت رسیدن رای حل سیاسی جنگ سوریه حمایت کردند که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است. و ایران هر گونه ارتباط با دو زندانی کنیایی را رد کرده که پلان حمله تروریستی بر اهداف غربی را در نایروبی در نظر داشتند. سفارت ایران در نایروبی دیروز در یک اعلامیه گفته است که این دو کنیایی هیچ گونه ارتباط با استخبارات و یا اداره امنیتی ایران ندارند. پلیس کنیا روز شنبه گفت که این دو مظنون اعتراف کردند که برای سپاه پاسداران انقلاب ایران جاسوسی میکنند. سفارت ایران این ادعا را رد کرده، آن را شتاب زده و غیر سازنده خوانده است. در اعلامیه گفته شده است که سفارت ایران حاضر است با مقامات کنیایی در مورد وضاحت این مسئله همکاری کند. پایان خبرهای این ساعت.
از اینکه با ما هستین تشکر زیاد و سپاس از انجینیر طاهر روشن که با من در بخش تکنیک همکاری میکنه. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس جمهور اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان با هم ملاقات کردند، اما نتیجه دیدار آنها چی بوده؟
فرهاد با میشه که صحبت های دما پیدا کنه و راه های عملی به خاطر تحقق آمدن صلح پایدار از افغانستان و منطقه بحث تبادل نظر کرد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری بود. وزرای خارجه ناتو امروز درباره وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی ماموریتشان در این کشور با هم بحث میکنند. یافته های یک سروی جدید نشان میدهد که 46% مردم از فعالیت های پلیس محلی در افغانستان راضی هستند.
هدف اصلی سروی این بود که میزان همکاری مردم و پلیس را مشخص نماییم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و هوای تازه را نیز داریم. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس بین المللی پاریس روی احیای پروسه صلح و بهبود رابط دو کشور با هم گفتگو کردند. همچنان ملاقات سه جانبه با حضور داشت دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز صورت گرفته است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که از پاریس با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف روی چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با هم صحبت کردند. ظفر هاشمی اضافه کرد که رهبران هر دو کشور در این دیدارشان به موارد اشاره نمودند که منجر به موجودیت نارامی ها در افغانستان شدند. او گفت
شامل تحقیق جاری در افغانستان که به نام تروریسم، پدیده تروریسم، موضوع طالبان که تهدید نه تنها بر افغانستان بلکه بر پاکستان هستند و همچنان جنگ نایلام شده یه پاکستان علیه افغانستان.
در این میان دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز در مورد گفتگو میان محمد اشرف غنی و نواز شریف نیز اعلامیه را به نشر رسانده است که در قسمتی از آن میگوید این گفتگوها روی اثرگیری پروسه صلح و آشتی به هدف پایان جنگ 14 ساله در افغانستان برگزار شد. مقامات افغان گفتند که رئیس جمهور اشرف غنی قرار نبود که در این اجلاس با جانب پاکستانی ملاقات کند، ولی مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که آقای غنی به تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پشتونخوا و کویت که اخیراً از کابل دیدار داشتند در این ملاقات سه جانبه و دو جانبه شرکت کرده است. پاکستان در ماه جولای میزبان اولین روند گفتگوهای رسمی صلح بین حکومت و نمایندگان طالبان افغان بود، اما روند دوم این گفتگوها پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر بنیادگذار و سابق رهبر طالبان فسخ شد. ملا عمر دو سال قبل درگذشت. هرچند ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان به طور آشکارا اعلان نکرده که به میز مذاکره برمیگردد، اما امیدها زمان بالا گرفتند که او تیم جدید را برای دفتر سیاسی این جنبش در قطر تعیین کرد. موضوع دیگر گفتگوهای سه جانبه و دو جانبه بین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان را بهبود روابط دو کشور تشکیل می‌داد. روابط دو کشور در روزهای نخست که اشرف غنی به عیس رئیس جمهور افغانستان تعیین شد بهبود یافت، اما پس از موجی از انفجارهای بزرگ در کابل و سایر ولایت افغانستان که مسئولیت برخی از آنها را گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان به عهده گرفتند، این روابط به تیر کشید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی به نقل از رهبران افغانستان و پاکستان گفت در شرایط کنونی چیزی که روابط دو کشور را بهبود می بخشد تأمین صلح دائمی در افغانستان بوده که به نفع هر دو کشور و عملی شدن آن خواست مردم افغانستان و پاکستان است. ظفر هاشمی افزود که هر دو رهبر روی بهبود روابط هم صحبت نمودند.
تعهد به میشد که صحبت های دما پیدا کنه و راه های عملی به خاطر تحقق آمدن صلح پایدار در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر شده.
در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است که نواز شریف در مورد عملیات نظامی که امین اکنون برای سرکوب جنگجویان افراطی در امتداد سرحد با افغانستان ادامه دارد معلومات کوتاه داد. در این اعلامیه از نواز شریف نقل قول شده که وعده داده است برای مبارزه با تهدیدهای تروریسم که هر دو کشور با آن روبرواند تلاشهای را به خرج می‌دهد.
وزرای خارجه ناتو امروز درباره وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی ماموریتشان در این کشور بحث و گفتگو میکنند. آنها مسئله تنبیل نیروهای افغان پس از سال 2018 میلادی برای 3 سال آینده را نیز به بررسی میگیرند. این در حالی است که روز گذشته سرمنشی ناتو و شماری از دیپلماتان بلندپایه این سازمان در صحبت با رادیو آزادی درباره آینده ماموریتشان در افغانستان ابراز خوشبینی کردند. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
منشی عمومی ناتو میگوید وارد عملیات جنگی جدید در افغانستان نخواهند شد. ینس استولتنبرگ در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی شام دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ضمن این سخن گفت که برای سالهای طولانی در افغانستان در عملیات نظامی دخیل بودند. استولتنبرگ ماموریت جنگی ناتو در افغانستان را که سال گذشته پایان یافت طولانی ترین ماموریت جنگی ناتو خواند. او گفت که در حال حاضر مشغول ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هستند، ماموریتی که هدفش آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان است. پیش از گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی، استولتنبرگ در یک نشست خبری صحبت‌های خود را در مورد افغانستان آغاز کرد و گفت که امروز سه شنبه در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع و نیز حمایت مالی نیروهای امنیتی افغانستان در دراز مدت با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به تفصیل صحبت خواهند کرد. قرار است اجلاس دو روزه وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شود. آقای استولتنبرگ گفت که وزیران خارجه ناتو در مورد حمایت مالی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2020 میلادی بحث خواهند کرد. ولی او افزود که تصمیم نهایی در این مورد قرار است در نشست سران ناتو در ماه جولای سال آینده در وارسا اتخاذ شود. او با توجه به چالش‌های امنیتی در افغانستان از جمله حضور جنگجویان داعش، القاعده و طالبان، افزود که در کنار نیروهای امنیتی و مردم افغانستان خواهند ایستاد و به کمک و حمایت ادامه خواهند داد. ستولتنبرگ افزود که ناتو تصمیم دارد تا برنامه‌ای را تحت نام مشارکت پایدار ایجاد کند که یک ماموریت ملکی به هدف کمک و حمایت از مردم افغانستان خواهد بود. ولی منشی عمومی ناتو و رادیو آزادی گفت که در دراز مدت آینده افغانستان باید به دست مردم افغانستان و آینده امنیت این کشورم باید در دست نیروهای امنیتی افغانستان باشد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، مقر ناتو، بروکسل.
روزنامه های چاپ امروز کابل هم درباره نشست وزرای خارجه ناتو و همچنان گفتگوی اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان مطالب را به نشر رسانیدند که شماره از این روزنامه ها را همکار نسیم شفق ورق زده.
روابط میان کابل و اسلام آباد و بحث‌های وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست بروکسل درباره افغانستان مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقاله‌اش را زیر عنوان روابط میان کابل و اسلام آباد در حال گرم شدن است نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که پیش از این نیز در نزدیکی روابط میان افغانستان و پاکستان آمریکا نقش داشته و حالا نیز واشنگتن می‌خواهد که این دو کشور با هم نزدیک باشند. روزنامه با اشاره به آمادگی پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح گفته است که اسلام آباد باز هم سیاست قبلیش را به پیش خواهد برد. با باور سرمقاله نویس سرنوشت، گفتگوهای صلح بار دیگر آغاز می شود، اما زمانی که به مرحله دوم و سوم برسد بار دیگر موانع در برابر آن ایجاد خواهد شد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش به قراردادها میان افغانستان و کشورهای پرقدرت جهان پرداخته و پرسیده است که این قراردادها چرا برای این کشور مفید واقع نشده است. روزنامه این سخنان اسفندیار ولی رهبر حزب نشنل عوامی پاکستان را به نشر رسانده که گفته است اگر تا 4 ماه دیگر افغانستان و پاکستان درباره صلح به توافق دست نیابند، منطقه با وضعیت بدتر از سوریه روبرو خواهد شد. با باور سرمقاله نویس، اگر در این مدت حکومت افغانستان در وضعیت تغییرات لازم به میان نیاورد، سیاست همسایه ها دوستانه نشود و دوستان بین المللی افغانستان پالیسی هایشان را تغییر ندهند، افغانستان و منطقه چالش های جدی دیگر را نیز تجربه خواهند کرد. سرمقاله نویس سفارش میکند که برای جلوگیری از این مشکلات لازم است تا فاصله میان حکومت افغانستان و مردم این کشور از بین رفته و روابط این کشور با جامعه جهانی شفافتر تعریف شود. و روزنامه دولتی هیواد در رابطه با نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل مطلبی را به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که در این نشست امروز در مورد افغانستان بحث های صورت خواهد گرفت و مشوره ها در مورد حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیز شامل آن است. با باور روزنامه، ناتو در نظر دارد تا مأموریت نیروهای حمایت قاطع در این کشور ادامه یابد و تا سال 2020 میلادی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پشتیبانی مالی کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یافته های یک سروی جدید که از سوی صندوق وجهی تطبیق قانون در افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که 46% مردم از فعالیت های پلیس محلی در این کشور رضایت دارند. وزیر امور داخله می‌گوید با استفاده از یافته های این سروی تلاش خواهند کرد تا پلیس از سیاسی بودن کاملا دور نگه داشته شود و بیشتر به تامین امنیت تلاش کند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
هرچند پیش از این در شماره از ولایت‌های افغانستان نسبت به کارکرد پلیس محلی شکایت‌های مطرح شده، اما نتایج یک سروی جدید در این کشور نشان می‌دهد که نزدیک به 50% مردم از فعالیت‌های نیروها در عرصه تامین امنیت راضی به نظر می‌رسند. گفته می‌شود که این سروی از سوی صندوق وجهی تطبیق قانون یا لطفا به همکاری مالی اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 15 ولسوالی ولایت‌های بلخ، بامیان، هرات، کابل، ننگرهار، پنجشیر و پروان انجام شده است. جاسلین میسن معاون اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید یافته های این سروی نشان میدهد که 46% مردم نسبت به فعالیت های پلیس محلی رضایت دارند، 3% ابراز ناخشنودی کرده و 5% نیز معلومات نداشتند. آقای میسن ابراز امیدواری میکند که حکومت افغانستان با استفاده از این سروی در راستای پر کردن خلاهای موجود و معیاری سازی فعالیت های پلیس محلی اقدام نماید.
هدف اصلی سروی این بود که میزان همکاری مردم و پلیس را مشخص نماییم. تمرکز این سروی بیشتر روی تقویت اعتماد مردم نسبت به پلیس و ایجاد همکاری بین آنان بود. یافته های این سروی وزارت امور داخله را کمک خواهد کرد تا پلان ها و پالیسی هایشان را تقویت، فعالیت های پلیس را قوی و خلاهای موجود در این بخش را نیز پر نماید.
گفته می شود که کار عملی این سروی در اول ماه مارچ سال 2015 میلادی آغاز شد و پس از مصاحبه با نزدیک به 7000 تن در حدود 3 ماه تکمیل شد. این در حال است که پیش از این در خصوص فعالیت های پلیس محلی شکایت های زیاد مطرح شده و شماره از سازمان های حقوق بشری نیز گفتند که این نیروها در موارد زیاد از قضایای جنایی دست داشتند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از ابراز نگرانی های زیاد دستور داد تا نیروهای پلیس محلی در هر ولایت در چوکات قماندانی امنیه فعالیت نمایند. در این حال نورالحق علومی وزیر امور داخله میگوید که تلاش خواهد شد تا پلیس از عرصه سیاسی بودن کاملا به دور و بیشتر تمرکزشان را به تامین امنیت کشور معطوف نمایند.
پلیس ما را از عرصه سیاسی بودن کشیدیم و میکشیم. هیچگاه باید از این فکر کس نباشد. رهبری افغانستان جزء برنامه‌اش است که پلیسشان غیر سیاسی و در عین زمان اینا بی‌طرفانه کار کنند. دشمنای مردم افغانستان فقط بین ما تفرقه می‌اندازند و حکومت می‌کنند. با عناوین گوناگون بی‌طرفی پلیس وایسازی میشه که در یک محل کوچک یا در یک محل بزرگ وظایف خود انجام می‌دهند.
در این اواخر بر علاوه پلیس محلی وجود گروه های مسلح غیر مسئول در برخی از ولایت ها به نگرانی عمده مردم تبدیل شده و هموار از این بابت شکایت های مطرح می شود. هرچند وزارت امور داخله پیش از این گفته که برنامه خل سلاح افراد مسلح غیر مسئول را آغاز کرده، اما فعالیت این گروه ها هنوز هم باعث دردسرهای زیاد بین مردم عام شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خبری که همین اکنون به دست ما رسید، دقایق قبل انفجار در بغلان رخ داده. همین اکنون بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از محل رویداد با خود داریم. سلام آقای غزالی، حرف انفجار ناشی از چی بوده؟ میشه کمی جزئیات بتین؟
حدود یک ساعت قبل در ساحه قراشاخ مربوط ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان انفجار رخ داد که باعث کشته شدن 3 طفل و جراحت شدید تقریبا 15 طفل دیگه شده. بستگان زخمی ها میگن که این انفجار ناشی از یک سرگلوله مرمی هاوان بوده که طفلا با او بازی میکردن. فعلا زخمی ها به شفاخانه ولایتی بغلان پل خمری مراجعه کرده. حالت چند زخمی هم وخیم است و دیگه از این حالت بهتری داره.
بله، تشکر. مقامات امنیتی در این رابطه چی میگن؟
مقامات امنیتی به ما گفتن که ما در حال تحقیق هستیم موضوع را که چگونه انفجار رخ داده، اما بستگان همه قربانیان یه حادثه میگن که فقط مرمی هاوان بوده، یه شوخی میکردن اطلاع بایش و انفجار کرده، تلفات و سرات مبارا ورده.
بسیار تشکر بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان. گزارش دادن در رابطه به ای که یک ساعت قبل انفجار در این ولایت رخ داده و تعداد از اطفال کشته و زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان روز گذشته میزبان سمینار انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا بود. در این سمینار شمار از مقام‌های دولتی، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان فعالان جامعه مدنی، تجار افغان و اعضای نشست استانبول اشتراک داشتند. قرار است نتایج و یافته‌های این سمینار در نشست وزیران خارجه کشورهای جهان که در هفته اول ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار می‌شود، ارائه شود. جزئیات بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید کشورهای منطقه باید با توجه به اصل پروسه استانبول در بخش تجارت، سرمایه گذاری و ترانزیت همکاری هایشان را گسترش داده و هماهنگی ایجاد کنند. وزارت خارجه افغانستان به همین هدف سیمینار یک روزه زیر نام سیمینار ارزیابی انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا را روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، برگزاری چنین سیمینارها را مهم میداند و میگوید امیدوار است این سیمینار منتج به دستاوردهای مهمی برای افغانستان گردد.
چگونگی استفاده از سرمایه گذاری ها و تجارت یکی از اهداف پروسه استانبول است که باید عملی گردد. ما خواستهایی را در سطح منطقه در این باره گرد آورده ایم. این سیمینار نیز در این بخش یک گام به سوی پیشرفت است که ممکن همکاری، هماهنگی و انکشاف را به میان آورد. من آرزومندم که این سیمینار برای مشوره و گفتگوهای امروز سفارش های عملی داشته باشد و زمینه انکشاف تشبثات متوسط و کوچک فراهم کند.
در سمینار ارزیابی انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا، اعضای کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول و نمایندگان کشورها و سازمانهای کمک کننده اشتراک داشتند. آنان درباره چگونگی وضعیت تشبثات کوچک و متوسط، فرصتها، چالشها و چگونگی راه حلهای گسترش انکشاف گفتگو کردند. در این میان آذرخش حافظی، یکی از آگاهان و رئیس کمیته روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید تشبثات متوسط و کوچک در افغانستان از بین رفته است.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
در پاریس رؤسای جمهوری 150 کشور جهان در یک کنفرانس به این هدف گرد هم آمدند تا درباره تغییرات اقلیم به یک توافق برسند. تفصیل بیشتر در این مورد از مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی کوتاه در کنفرانس درباره تغییرات اقلیم که در آن رؤسای جمهور و رهبران 150 کشور جهان اشتراک داشتند گفت کنفرانس امروزی در پاریس به هدف جلوگیری از افزایش گرمای زمین و همچنان برای تقویت مقاومت کشورهایی که به خاطر این گرما به تهدید روبرواند فرصت خوبی برای ایجاد یک چارچوب به شمار می رود. محمد اشرف غنی اضافه کرد که اهمیت و تمرکز پالیسی انرژی در رابطه با محیط زیست روشن است، اما تاکنون تاثیر مصارف گزاف ساختن زیربناها تشخیص نگردیده است. به گفته رئیس جمهور اشرف غنی توجه بیشتر به خاطر تشویق خلاقیت در ساختار زیربناها میتواند منجر به صرفه‌جویی و کاهش گازهای گلخانه‌ای شود. محمد اشرف غنی در این ارتباط درباره افغانستان گفت مسیر انکشافی افغانستان علاوه بر این که منجر به ازدیاد کربن نمی گردد بلکه باعث کاهش این گاز که منجر به بلند رفتن درجه حرارت زمین در هند، پاکستان و تمام همسایه‌های ما نیز می شود. افغانستان توانایی تولید 316 هزار مگاوات برق را با استفاده از آب، آفتاب و باد دارد و در ضمن ما یک راه مهم برای انتقال گاز طبیعی و برق از آسیای مرکزی و حوزه کسپین به آسیای جنوبی به حساب می رویم. رئیس جمهور امریکا در این کنفرانس در مورد تغییر اقلیم گفت رهبران جهان باید با اراده قوی و اهداف تازه روی تغییرات اقلیم توافقی را ایجاد کنند. باراک اوباما گفت ایالات متحده امریکا می پذیرد که در مورد تغییر اقلیم می تواند کاری را انجام دهد. امریکا دومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان به شمار می رود که در گرمای زمین نقش مهم دارد. رئیس جمهور امریکا همچنان گفت بودجه اختصاص می دهد تا کشورهایی را که در نتیجه تغییرات اقلیم صدمه دیده کمک کند و هم بتواند این پدیده را مهار نماید. قبل از این فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس از رهبران کشورهای جهان خواست تا یک قرارداد قوی را در زمینه ایجاد و عقد نمایند. همزمان با این بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در این اجلاس گفت جهان باید خیلی سریع به پیش رود تا به هدف تعیین شده ای که میخواهند برسد. این هدف مدود نگه داشتن گرمای زمین به 2 درجه سانتیگراد تا پایان این قرن میباشد. این کنفرانس که دیروز در شهر پاریس تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شده بود قرار است تا 11 ماه دسامبر دوام کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 شد. همکارم ویدا برکی سرخط مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان روی سرگیری مذاکرات صلح و بهبود روابط میان دو کشور در پاریس دیدار و گفتگو کرده است. ناتو میگوید نیروهای افغان علیه جنگجویان مسلح مخالف دولت این کشور با توانایی کامل می جنگد. ینس استولتنبرگ این مطلب را دیروز در بروکسل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز داشت. در نتیجه یک انفجار در منطقه قراشاخ ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان 3 کودک کشته و 15 کودک دیگر زخمی شدند. بستگان این کودکان میگویند که این رویداد ناشی از انفجار یک سرگلوله هاون منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها در این ساحه بوده است. وزارت امور داخلی افغانستان نشر گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله گروهی مخالفین در شهر کابل را بخشی از تلاش‌های تبلیغات دشمن می‌خواند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلو در ولایت کنر 2 تن از مخالفین مسلح خارجی کشته شدند. روسیه میگوید روسیه ترکیه را متهم کرد که جت جنگی این کشور را به خاطر محافظت از تجارت پرسود نفت دولت اسلامی سقوط داده است. رئیس جمهور امریکا از همتای روسی خود تقاضا کرده که تنش‌ها با ترکیه را کاهش دهد. بارک اوباما این مطلب را در صحبت با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس پاریس در مورد تغییرات اقلیم بیان کرد. و ایران هر گونه ارتباط با 2 زندانی کنیایی را رد کرده که پلان حمله تروریستی بر اهداف غربی را در نایروبی در نظر داشتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که تمامی گزارش ها و مطالبی را که تا حالا شنیدین از طریق وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. ترکیه و اتحادیه اروپا به یک توافق روی جلوگیری از ورود مهاجرین دست یافتند که به اساس آن ترکیه یک بسته کمکی حدود 3 میلیارد دلاری را برای کمک به مهاجرین سوریه عرضه میکند و در بدل از ورود مهاجرین به اروپا جلوگیری خواهد کرد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند سیل مهاجرین را به اروپا متوقف سازند. بر اساس این توافق ترکیه یک بسته کمکی 3.2 میلیارد دلاری برای کمک به مهاجرین سوریه عرضه می کند و در بدل نظارت از سرحداتش را شدت بخشیده و مهاجرین را در داخل ترکیه نگه می دارد. همچنان قرار است اتحادیه اروپا مذاکرات روی شمولیت ترکیه در این اتحادیه را از سر گیرد. دانالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری در حضور احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه در بروکسل گفت:
بگذارید واضحاً بگویم که ما از کسی انتظار نداریم سرحدات ما را حفاظت کند. این کار اتحادیه اروپا است و باید هم باشد. ولی ما در مسئله سیل مهاجرین به اروپا از طریق ترکیه انتظار یک اقدام بزرگ برای ورود تغییر در بازی را داریم. توافق ما حاوی یک پلان واضح برای احیای دوباره نظم در سرحدات مشترک ما است. ما همچنان کمک های 3 میلیارد یورو به مهاجرین سوریه را از طریق یک مرکز جدید مهاجرین در ترکیه شدت می بخشیم.
تاسک همچنان گفت تلاش ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید با پیشرفت های به همراه باشد. او افزود توافق کردند که پروسه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیاز به سری شدن دارد. احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه گفت عضویت در اتحادیه اروپا یک سرمایه خواهد بود. او افزود در جلسه 4 ساعته مقامات ترکیه و اتحادیه اروپا هیچ اختلاف نظر در این مورد موجود نبود.
After consultations today, we agreed to have twice
بعد از مشوره های امروز ما توافق کردیم جلسات ترکیه و اتحادیه اروپا را سال دو بار دایر کنیم. ما همچنان روی داشتن یک مکانیزم مؤثر از دیالوگ به سطح اعلای اقتصادی و دیالوگ به سطح اعلا در بخش انرژی توافق کردیم. ما همکاری های استراتژیک خود را وسعت خواهیم داد و پروسه شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را سرعت خواهیم بخشید.
داوتوغلو در مورد مشکل جاری مهاجرین گفت با مقامات اتحادیه اروپا توافق کردند که برای حل بحران مهاجرین نیاز است بحران سوریه حل شود. در غیر صورت اگر ده ها برنامه عمل برای نحوه برخورد با مهاجرین هم ایجاد شوند این مشکل حل نخواهد شد و اتحادیه اروپا در آینده با مشکلات بزرگتر مواجه خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شماست. با رادیو آزادی که باشه زودتر از دیگه از رویدادهای افغانستان و جهان به موقع آگاه میشین. و طبق وعده حالا نوبت نشر برنامه های هفتگی زن و زندگی و هوای تازه است که یکی پی دیگر نشر میشود. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید از صحت کامل برخوردار باشین. در گزارش اول برنامه از عواقب تحمیل انتخاب رشته تحصیلی بر فرزندان از سوی والدینشان خواهید دانست. بدون بالو سراغ جوانان میریم و مشنویم که پرزه و کنایه گفتن به دیگران تفریح است یا آزار و اذیت. پس تا آخر با من فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، هر جوان حق دارد تا رشته مورد پسند و علاقه خود انتخاب کنه، اما متاسفانه در افغانستان برخی از والدین به گمان ای که کار نیک کردن در تصمیم اساسی فرزندانشان مداخله میکنن. در برخی از خانواده ها دیده شده که والدین به فرزندان خود تحمیل میکنن که باید رشته دلخواه اونا را والدین انتخاب کنه. احترام به والدین بعضن سبب میشه که برخی از جوانان به رشته تحصیلی دلخواه اونا مجبور شوند. اما اکثرا دیده شده که این گونه دخالت ها و تحمیل سودمند نبوده، حتی به درد سر مبدر شده. نیلا محصل پوهنزه ادبیات ترکی پوهنتون کابل از نارضایتیش از این گونه اقدام ها چنین حکایت میکنه.
پنزه انتخاب خودم حقوق بود، دیگه فامیلم به او رضایت نداشتن. رضایت چون بود که باید است اگر معلم شوید قسم که میخواستم در حقوق کامیاب شوم، شاید علاقه مندیم زیادتر میبود، درس خواندنم زیادتر میبود. و فعلا نه که در این پنزه هستم، کوشش میکنم، خب بازم دیگه خدر به شوق زیاد نه. بعد از دیگه به خاطر خوشی از اونو آمدم که درس بخوانم و ادبیات پیش ببرم.
شماری از جوانان به این نظرند که یکی از تصامیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی فرد انتخاب رشته تحصیلی، شغل و همسر است که والدین نباید در این موارد نظر خود تحمیل کنند. بیاین در این موارد نظر برخی از جوانان بشنویم که چی میگن.
محموده تقوا، محصل پوهنتون کابل، پنزه ادبیات سال 4. بعضی از فامیلا هستن که اولادای خود وادار میسازن که شما مثلا طب بخونین یا انجینری بخونین به خاطر که بیادر زاده ما یا خواهر زاده ما یا کسی دیگه در خانواده ها هستن که دی پنزه است. اگر شما دیگه پنزه بخونین بر ما شرم است، ما کم میایم. بالای می خود محصل یا کسی که یک رشته انتخاب میکنه بالای از او تاثیر خوب نداره.
سید احمد هستم، باشنده ولایت تخار روسالی روساق. به نظر ما این کار درست نیست، چون به هر رشته تحصیلی بنا به علاقه شخص تو میگیره. یک کسی مثلا با هنر علاقه داره، یک کسی به حقوق علاقه داره، یک کسی به تیم علاقه داره. اونمو افسال تیم او طاقت داره که از 4 سال از خوبترین چه رشته و وظیفه خوبتر از طریق هنر پیدا میکنه. یکی پدر مادر چیز میگیره، او خاص برادر چیز که یک وسیله میزنه که برای اون ناناور باشه. از نظر من خودش تصمیم خوب است.
مجدان سرت هستم، مسئله سال اول ادبیات انگلیسی. بعض از شوق فامیل، چیزی که فامیل میگه باید او را میگه بخوانیم. اصلا یک مسئله وقتی که میخواید، چون این آیندهش است، تصمیم آیندهش است که این چه قسم باید او تمام آیندهش دیگه که تو ربط میگیره، باید این حال کوشش کنه فنزر انتخاب کنه که به او علاقه داره. چیزی که علاقه داشتی خودت میتونی برسونی، ولی اگه علاقه نداشته باشی به شوقی که یک فامیل تو را میگه. بعض فامیلا فقط طب باید بخونن، ولی علاقه نداره هیچ وقت نمیتونه او یک دکتر لایق شه، یک دکتر مایل شه. بنان به چیزی که علاقه است، علاقه داره، بهتره موس کمور انتخاب کن. حتی ست امکان نبوغ یک اساس درشتی که میخوانه تر بر زمینه کار زیادتر برابر میشه.
اسمانت که عبیدی و وقتی که رشته خود آدم انتخاب کنه، بسیار به شوق آدم رفتن، آدم آمدن، آدم چپتر گرفتن، آدم به شوق خود آدم میباشه و وقتی که به شوق فامیشه او یک جبری میباشه.
ایده حال است که شماری از والدین با ابراز دلایل میگن که ضرور است تا در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان دخالت کنند، چرا که فرزندانشان باید آینده خوب اقتصادی و همچنان از سیال و شریکشان کم نیایند. باید گفته شود که تا حد زیاد این موارد در میان خانواده های افغان عام است، اما بعضی از والدینی هم هستند که فرزندانشان در انتخاب رشته و سلیقه‌شان آزاد میگذارند. مرضیه که مادر 6 فرزند میباشد چنین نظر دارد.
ما خودم شخصا به اولاد خود اجازه میتم که کدام فرزند پنزه خوش داره، چی را خوش داره، خودش به تاب دل خود بخونه. به خاطر که اگر ما سر ازی تامین کنم که نه این فاکولته را نخونی، فاکولته دیگر را بخون، به شوق به علاقه میشه دیگر، نمیخونم را. اصلا هم اجباره هیچ خوب نیست. به مادرها و فامیلا خانواده اینا میره خواهش میکنم که بانن بر خود اولادشان. هر چی که انتخاب میکنن، هر چی دوست دارن، اونم چیزا بخونن.
فضل احمد امینی استاد زبان دری و ادبیات پوهنتون کابل میگه والدین باید تنها نقش مشورتی را برای فرزندان خود داشته باشند. در غیر این صورت اثرات اجبار در رفتار و وضعیت تحصیلی فرزندانشان موجب ترک تحصیل و شاید هم آسیب‌های اجتماعی و روانی را دوونا به میان بیاره.
افراد بی علاقه و که به علاقه خودشان وارد صنف نشدن، جنجال نه تنها بر خود محصل است، بلکه بر آینده مملکت، حتی برنامه درسی و در مجموع همی محیط های علمی و اکادمیک واقع شده میتونن. حتی بعضا اتفاقات بسیار بد، حوادث در این دانشگاه اتفاق افتیده که شاگرد به عنوان یک محصل مطرح است، ولی وقتی در سر گپ های بسیار ساده و ابتدایی با همدیگر بگو مگو میکنن، گپ میکشه به حتی اتفاقات جنایی که همدیگر به مشتلقات مانده، که حتی از وسایل جاره ها استفاده میکنن. گفتنی ما برای فامیل ها همی است که از آغاز وقت یک طفلشان را وارد مکتب میسازن، کوشش بکنن همیشه همکار باشن با اونا، به سوالاتشان پاسخ بدن و امو علاقمندیشان را در عرصه مشخصی که وجود داره پیدا بکنن، کشف بکنن و در او عرصه همراه از اونا همکار باشن.
روشن شده که او عده از جوانانی که با علاقه و انتخاب خود یک رشته تحصیلی را به پایان میرسانند، در مقایسه با جوانانی که جبران و از سوی والدینشان ناگزیر شده و تحصیل میکنن، موفقیت های زیاده به دست میارن. با آینده شان هم با پیامد های خوب و چشمگیر همراه است. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و باید گفت که یکی از مشکلات اجتماعی در میان جوانان همانا کنایه‌گویی و استهزا یا به اصطلاح پرزرفتن است که توسط برخی از جوانان صورت میگیره. بسیار دیده شده که پسر دختر را به باد پرزه گرفته. به گونه مثال حضور برخی از جوانان پرزپران در کنار مکاتب، جاده ها و حتی پوانتون ها تا حد بالا رفته که در بسیاری موارد مانع فعالیت های اجتماعی، درس و ادامه تحصیل دختران و یا حضور زنان و دختران در اجتماع میشه. فرهناز نوابی، محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی، میگه که او بارها مورد اذیت و آزار زبانی پسران قرار گرفته. او ادعا میکنه که امروز کمتر جوان پیدا میشه که به این عمل مبادرت نورزه.
برای من بسیار سخت مشکل است. حتی میخوایم بم بود زیادترین حرمو ساعت فرصت به دستم میشه باشد، میخوایم توهین بتم، حتی سیلی محکمی برویشون بزنیم. خود در بین جامعه ما و شما یک رواج از وقتی که یک دختر جوان تیر میشود، یا حتی خانم های عروسی شده یا سندشان که تقریبا محسن تر است، بچه ها پرزه زیادتر میروند. ما از خواهش ما از جوان ها و از خود بچه هایی است که همه گیره به مانند خواهر خود فکر کرده و از پرزه های بیجا و بیمورد دوری کنند.
احمد محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگه اگرچه عادت اذیت و پرزرفتن کسی را نداره، ولی اتفاقا یک روز چند پسر را دیده که بالای یک دو دختر پرزه میرفتن و از این کارشان خوشان بودن. او چشم دیده خود چنین قصه کرد.
یک روز در موتر ششته بودیم، در قسمت قلفت الله بودیم، دیگر روزای تابستانی بود، خوب هوا گرم بود. معمولا در این گرمی ها دخترها چتری میگیرن. در میدان یک کوچه دو تا بچه های استاده بود، یک دختر بیچاره از امون را میامد، دیگر من نمیفهم کورس میرفت یا پنتون میرفت یا هر جایی که میرفت، همی چتری در سرش بود، خود دیگر را نبود، مجبور بود که از پلی از این بچه ها باید تیر شود. این وقتی که تیر میشد از پیش از این بچه ها، این همی چتری خوده کمک تو مایل ساخت طرف بچه ها که یعنی روی بچه ها را نبینه. یکی از این بچه ها نمیفهم بسیار شوخ بود، یک نفر خود در زمین شیش از این زیر چتری گفت والا اگر روی تا یک دفعه سایل نکنم.
اما برخی از پسران جوانی هستند که مخالف یمل هستند. جواد شاگردی یکی از کورس‌های خصوصی میگه این چنین کار شخصیت خود انسان پایین میسازه و این کار درست نیست.
حالا از نظر ما پرزرفتن کار خوب نیست، به خاطر که اگر انسان مسخره میسازیم، چون به خود یک چیز جالب میسازیم، توهین کردن بر انسان بر شخصیت کار خراب است.
این قسم عملکردها در این اواخر دامنه وسیع در میان جوانان پیدا کرده. به این ارتباط شهلا غیر از اینکه یک مادر است، کارمند یکی از دفاتر خصوصی هم می باشه، او دلیل این گونه عملکردهای منفی برخی از جوانان فقر فرهنگی و فقر اقتصادی دانسته گفت.
بچه ها پرزه میرن، امیر ازشان خواهش داریم که پرزه رفتنهای خود کم کنن و همیشه کوشش کنن که با تحصیل و تربیه فامیلی خودش پیش بره. به خاطر از اینکه پرزه رفتن بسیار یک کار زشت است، خراب است. دیگه مملکت ها رو ما دیدیم، مثلا تو ایران ما زندگی میکردیم، وقتی که یک پسر جوان میامد، اگر یک دختر جوان هم از پس پیش رویش تیر میشد، سر دختر اگر خمی بود میگم میبخشین حاب جی خود این بر کنی که من رد شوم. ولی برعکس اینجا اگه دخترها سر خودم خم بگیره، ولی بچه ها که تیر میشه خودشان مثلا میخواین که شانه بزن یک کاره. من اینه میره مثل یک مادر ازشان خواهش میکنم کمی کارهای خود کم کنن، بذارن کمی دخترای ما سعید و تحصیل خود برستن، دخترای ما پیشرفت کنن، بچه های ما پیشرفت کنن، باعث از این نشن که فامیلا به دختر خود بگه که تو مکتب نرو که فلانت بچه درهای نرفه زدیده.
دوستای گرامی، ای بود موضوعات ای هفته برنامه هوای تازه. ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونید. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، در برنامه کنونی زن و زندگی میریم سراغ خانم لیلا حیدری، شاعر، فیلمساز، مسئول کمپ مادر و رستوران تاج بیگم و برنده جایزه اسپایر. خانمی که در مدت سالهای خدمتگزاری دو بار مورد حمله قرار گرفته، همواره تهدید میشه ولی از تصمیمش بر نگشته. اما در آغاز گوش بدین به چند خبر از هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. این اخبار را از فوزی نوری میشنویم.
جنبش مردان حامی زنان در ولایت هرات رسما موجودیت خود را اعلام کرد. این جنبش به هدف حمایت از حقوق زنان و کاهش خشونت علیه زنان بنیان گذاری شده است. سید عبدالقادر رحیمی، یکی از مسئولان جنبش مردان حامی زنان در هرات گفت تا کنون دست کم 200 تن در ولایت هرات و دیگر ولایت افغانستان به جنبش مردان حامی زنان پیوستند. در حال حاضر اعضای این جنبش را فعالین مدنی، استادان پوهنتون و تعدادی از روحانیون تشکیل دادند. سید عبدالقادر رحیمی، یکی از مسئولان این جنبش، میگوید کسانی میتوانند عضویت این گروه را به دست آورند که به حقوق اساسی زنان احترام بگذارند. آقای رحیمی یکی دیگر از شرایط عضویت در این جنبش را نداشتن همسر دوم مطرح کرد. تبعیض در سکتورهای امنیتی نسبت به زنان پلیس وجود دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که تبعیض و دیدگاه‌های تحقیرآمیز در سکتورهای امنیتی نسبت به زنان پلیس وجود دارد. قدری یزدان پرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، در نشستی که از سوی وزارت دفاع افغانستان در کابل برگزار شده بود، این مطلب را ابراز داشته که این امر سبب شده تا پروسه جلب و جذب زنان در صف نیروهای امنیتی کم رنگ باشد. خانم یزدان پرست بر نقش زنان پلیس در جهت تامین امنیت کشور تاکید کرده گفت که مقامات امنیتی باید در جهت پایان دادن به خشونت‌های روانی علیه زنان در این ارگان‌ها با جدیت عمل کنند. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته که قرار است تا 5 سال آینده شمار نیروهای پلیس زن به 5000 و تا 10 سال به 10000 تن افزایش یابد.
شنوندای عزیز، خانم لیلا حیدری مسئول کمپ مادر و رستورانت تاج بیگم جایزه اسپایر را توسط شبکه متخصصان افغانستان APN به پاس کارها و کمک‌هایش به معتادان مواد مخدر و مبارزه برای حقوق زن در افغانستان دریافت کرد. این شبکه که در بریتانیا، افغانستان و امریکا فعالیت می‌کند، سالانه از زنان و مردان پیشتاز افغانستان تقدیر می‌کند. لیلا حیدری مادر جوانی که فرزندان معتاد به گفته خودش از سن 4 تا بالاتر از 40 سال را در کمپ مادر که خود مسئول و بنیانگذار او است تداوی کرده و به زندگی عادی برگردانیده است. او در جریان حدود 6 سال کارش بیشترین تمرکز را روی تداوی معتادین، اشتغال بر اونا و آگاهی عامه داشته است. بر علاوه فعالیت‌های هنری و اجتماعی نیز دارد. او زمانی که در کشور ایران مهاجر بود نیز شدیداً به گفته خودش برای مهاجران افغان خدمت می‌کرد و برای اطفال افغان مقیم در آنجا که از درس و آموزش محروم بودند مکتب خودگردان داشت. انگیزه نجات معتادان زمان بر لیلا حیدری خلق شد که یکی از برادرانش معتاد شده بود.
من افغانستان که آمدم هدف می بود که در افغانستان فیلم بسازم، اما وقتی وارد افغانستان شدم و واقعیت جامعه از مو زیر پل سوخته بود که حداقل امکانات زندگی انسانی را اونا نداشتن و یک از کسایی که اونجا زندگی میکرد برادر از ما بود، من کوشش کردم که در این مسیر بیایم و کار را شروع کنم.
خانم حیدری میگه با کمک مالی یکی از دوستانش کمپ مادر را تأسیس کرد.
سال 2012 بود که من کمپ برای خانم‌ها ایجاد کردم. خانم‌ها بودن که تمام اعضای خانواده‌شان معتاد بودن و در واقع کمپ مادر بخش زنانش فعال شد. طی 8 ماه من 11 نفر خانم را تداوی کردم. 6 نفر از طفل‌ها را من تداوی کردم. بزرگترین مشکل زنانی که رو میارن به مواد مخدر تهیه ماده مخدر هست که اونا نمیتونن مثل مردا دوزی کنن، اونا نمیتونن کارهای شاق انجام بدن، پس مجبور هستن تن فروشی کنن. وقتی تن فروشی کردن مردم او رو به عنوان یک بیمار نمیپذیرن، او رو به عنوان یک آدم فاسد بد اخلاق میشناسن. متاسفانه اون تن فروشی هم بخشی از بیماری از این هست.
با گفته خانم حیدری، کمپ مادر این معتادان را پس از یک ماه به انجمن جهانی معتادان گمنام آشنا می کند و مشاوره روانی مفصل برای کسانی که اعتیاد را ترک کردن آغاز می شه. اما این فضا برای زنان معتاد افغان نظر به ذهنیت مردم در جامعه میسر نیست
و نه ساپورت مالی شد، لحاظ اجتماعی هم ساپورت نشدیم، همیشه مورد تهدید عام مردم قرار می گرفتیم. متاسفانه باعث شد که کمپ زنانه بعد از 8 ماه فعالیت بسته شود.
در جامعه افغانی ما امروزه مثال‌های زیادی از زنان معتاد را داریم، ولی با وجود این همه ضرورت به تداوی آنها، لیلا حیدری شاکی است که در حمایت از او در بابت تداوی معتادان زن مراجع زیربط و در کل دولت بی‌توجهی اختیار کرده است.
در زمستان شما یک زن را می‌بینید که روی برف نشسته و گدایی می‌کنه، یک مادری که حداقل 8 ساعت فرزند خود در آغوش گرفته و او فرزند همیشه خواب هست، یعنی اینکه هم مادر مصرف می‌کنه مواد مخدر و هم طفل، اما ما نمی‌دانیم که معتاد به مواد مخدر هست. در این مدت تقریبا 6 سال که من کار میکنم، من شاهد ازی بودم که دولت در خیلی از موارد مانع کار کردن از ما شد که ما را حمایت نکرد. مثلا میگفتن شما کمپتون معیاری نیست، بستر ندارید. خود درسته من تخت ندارم برای بیمار، اما زندگیشون را نجات میدم. من حاضر هستم روزا کارانه کار بکنم چون تجربه کافی را در بخش دارم و میدونم که چقدر میشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
با وجود همه مشکلات و عدم حمایت از مسئولان دولتی، لیلا حیدری میگه به هدفی که بر نجات جان انسان ها داره متعهد است و برایش ادامه میده. کوشش او بیشتر روی کمک به زنان معتاد خواهد بود.
من تصمیم دارم یک شفاخانه جور کنم که اونجا بخش زنان و مردان داشته باشه، اما مجزا است هم. وقتی یک مادری یک خانواده دچار بیماری اعتیاد هست، در کل تمام خانواده از هم میپاشه. با توکل به خدا یکی از بزرگترین اهداف از من هست که ما برای مادران افغانستان کار بکنم. شاید اینمی که برای مردها کار میکنم، این هم هدفم زنا باشه، چون وقتی ما بتونیم یک مرد را از بیماری اعتیاد نجات بدیم، مطمئنن یک خانواده را نجات میدم که عضو از خانواده مادر هست، خواهر خانواده هست، همسر از خانواده هست و فرزند از خانواده است.
او در مدت فعالیتش تعداد بیشتر از 3000 معتاد را تحت مداوا قرار داده و با تعداد 500 نفر از معتادانی که پاک شدند در ارتباط است که اونا افراد مفید جامعه شدند و زندگی نرمال خود را پیش میبرند.
500 نفر را ما به شکل مستقیم با اونا در تماس هستیم که اونا پاک هستن، زندگی بسیار موفق دارن، ازدواج کردن، طفل دارن. این معجزه را هیچ مردی نمیتونه انجام بده غیر از یک زن. برای 3000 نفر مرد، مردی که 70 ساله یا 4 ساله برای از ما مادری کنید.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
لیلا حیدری شاعر و فیلمساز افغان عقیده داره که در هدفش با اخلاص و اصولی پیش میره. او مسئول رستورانت به نام تاج بیگم در شهر کابل نیز است. آنهایی که از اعتیاد پاک شدند با رضایت خودشان به عنوان کارگر در این رستورانت استخدام میشن. کار در رستورانت تاج بیگم معتادان را که از جامعه طرد شده بودند دوباره به جامعه ادغام میکنه و هم یک منبع عایداتی خوبه برای حمایت از کمپ مادر میتونه باشه.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنه. اولین چیزی که به ذهن بچه‌ها رسید رستوران بود. ما یک فضای بسیار خرد شروع کردیم، شاید با 4 میز و 12 چوکی بود. یک زیرزمینی بسیار خرد، اما اولین رستوران فرهنگی بود که در کابل ایجاد شد. یعنی در واقع قبل از اون رستوران‌ها همش وجهه بیزینسی فقط داشت. ما رستوران تاج بیگم را ایجاد کردیم با حمایت فرهنگی ها. حالا حدود 4 سال و نیم مشه انکشاف کرده درآمد رستوران تاج بیگم همهش صرف تداوی معتادان میشه و کمپ مادر را از لحاظ مالی حمایت میکنه. کوشش میکنیم افرادی که معتاد هستند در اینا را تداوی کردیم. بعد از اینکه اونا از لحاظ صحی کاملا چک شدن میان و کار را یاد میگیرن، هم اونها معاش میگیرن از تاج بیگم و همین که ارتباط برقرار میکنن. اینجا هم خانم ها میان، هم آقایون میان.
جا داره از یک تعداد کسانی که در این رستوران به حیث کارمند کار میکنند در حالی که قبلا معتاد بودند و هم از مشتری های این رستوران بشنویم.
نام من حسین است. من مدت 3 سال میشد که مواد استفاده میکنم. از 3-4 مرتبه که ترک کردم هیچ فایده ای نکرد برای من. تا اینکه من آشنا شدم با کمپ مادر. فعلا من تقریبا 6 ماه میشه که مواد مخدر را الهاک دارم. فعلا هم در رستوران کار میکنم. تانستم زندگی دوباره خود را پیدا کنم.
سر سادات می یک از مسئله‌های فرنزه حقوق هستم. اولین رستورانت است که من می‌بینم یک خانم مسئولیت اینجره به عهده دارن و هم اگه میتونن به راحتی بیان اینجا چندیزی که میخواین باشن رفع خستگی بگیرن. رستوران ها بسیار زیاد هستن، اما بعض رستوران هایی که ما رفتیم مزاحمت دارن، ولی اینجا بسیار جای خوب است، فضای بسیار دوستانه هست.
لیلا حیدری با گذشتاندن روزهای سخت و پر از خطر دانسته تا اندازه راه را برای کار فعالیتش هموار بسازد.
ما در کنار یک مصلا، یعنی یک جایی که نماز جمعه برگزار می‌شد، من اونجا کمپ مادر را داشتم و من مضمون سخنرانی هر هفته ملایی بودم که اونجا سخنرانی می‌کرد و اون مرا به عنوان یک آدم بد اخلاق مثلا با 30 یا 40 مرد زندگی می‌کنه، اون مردم را تحریک می‌کرد و من ناگزیر از اونجا نقل مکان کردم در جای دیگه. بعضی وقتا فشار کار قدر زیاد هست، ما جنسیت خودت رو فراموش میکنیم که تو زنی یا مردی. خیلی وقتا هست که فشار کار زیاد میشه و تخریب قدر زیاد میشه که من یک گوشه میشینم و گریه میکنم. هرگز دور نیست که یک روز من هم مثل فرخنده سوزانده شوم، مثل رخشان از سنگسار شوم. چرا؟ چون مدامی جامعه زندگی میکنیم. رخشانه یا فرخنده اونها آدمای مجرمی نبود، مردهایی هستند که هزاران برابر جرم مرتکب میشن، اما سربلند نمیزی مولد زندگی میکنن. مدتی که من کار میکنم دو بار در من حمله شده، یک بار در خانه من، یک بار در سرم، و اونا به قصد کشتن در من حمله کردن. من حتی در خانه خود مسلح هستم. چرا؟ چون من امنیت جانی ندارم. من در سرک وقتی رامورم با این احساس رامورم که لوله یک تفنگ طرف از من نشانه گرفته، دیگر ترس در زندگی از من معنا نداره.
خانم حیدری خود یکی از قربانیان ازدواج های اجباری و در سن کم بوده است. در سن 12 سالگی عروس شده و در سن 13 سالگی مادر، و در ازدواج دوم هم به خاطر هدف خدمتگذاری به هم نوعش شوهرش از او جدا شده.
تو 12 ساله یک گودی بغل میکنه، بعد گودی را از بغلت میگیرن، یک مرد را میگذارن به جایش و اونجا تو قربانی میشی. در سن 18 سالگی من 3 طفل داشتم. در سن 21 سالگی من از شوهر جدا شدم. بعد یک ازدواج دیگه داشتم. با توجه به روحیه که من داشتم بازم شوهر نتونست بپذیره. البته خانواده خود من روزای اول شدیدن با کار مخالف بودن. اونا در کار باور پیدا کردن، پذیرفتن. بچهای از من مهاجرت کردن و در جرمنی هستن.
خانم لیلا حیدری دو فیلم مستند در مورد صنایع دستی مهاجران افغان در ایران را ساخته است و تصور فیلم داستانی از ساخته های او برنده جایزه اول کارگردانی و بازیگری یک جشنواره فیلم در افغانستان شده. لیلا حیدری اشعار نیز سروده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.